بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، از جمله اول آیه مورد بحث الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه چند روایت باقی مونده براتون عرض میکنم و به خواست خدا جمله دوم آیه رو در حد توانم توضیح میدم و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. باید پیجویی بشه که خداوند مهربان به نفع بندگانش، به خاطر بندگانش، برای هدایت و رشد و کمال بندگانش، برای اینکه در دنیا دچار مشکلات نشن، قیامت به سختی بر نخورن، امر به پیوند با کیا رو داده یا با چیا رو داده. این هم یک بحث بسیار مفیدیه که اونایی رو که بندگانش باید باهاشون پیوند داشته باشن و چه منافعی از این پیوند نصیبشون میشه ببینیم کیان یا چیاست. وفای به عهد یکی از خصلت‌های فتوت و جوانمردیه و مربوط به کرامت نفس. واقعا این گل خوشبوی معنویه که از گلستان کرامت وجود انسان شکفته میشه که هم ارزش عهد و فهمیده، هم ارزش وفای به عهد رو. گاهی هم با همین کلمات زیبا، وفای به عهد، وفای به عهد از مردانگی و فتوت بزرگان دین ما، افرادی رو هدایت کردن. یه نمونش رو براتون عرض کنم، خیلی زیباست. وجود مبارک مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر بزرگوار علامه مجلسی، که انسان علمیت این انسان والا رو در این کتاب روزت المتقینش میبینه که شرح عالمانه دقیقی بر من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، نزدیک 20 جلد. خیلی آدم مفیدی بوده، با دستخط خودش فکر میکنم در مقدمه روضت المتقینشون، روضت المتقین خطی، نوشتن که من نجف تقریبا تحصیلاتم تموم شده بود، یعنی به حد اجتهاد رسیده بودم. یه شبی وجود مبارک امیر المؤمنین رو در عالم رؤیا دیدم. به صورت امر واجب به من فرمودن موندنت اینجا بست، برگرد اصفهان و به داد مردم، به داد دین مردم، به داد تربیت مردم برس. و من به محضر مبارکشون التماس کردم منو نگر دارین، منو از خدمت خودتون بیرون نکنین، بذارین من اینجا باشم. گریه کردم، بیدار شدم، ظاهراً دلم نیومد که نجف رو و حریم مقدس علوی رو ترک بکنم. فردا شب دوباره حضرت رو دیدم که دیگه مثل اینکه حالت رنجیدگی داشتم، فرمودن اینجا نمون، برگرد. که من برگشتم. خب آثار مهمی هم از خودشون به یادگار گذاشتن، شاگردان بسیار مفیدی رو تربیت کردن، از جمله پسر بزرگوارشون و داماد کم نظیرشون ملا صالح مازندرانی رو که دختر عالمه فاضله اهل تحقیق رو به ازدواج او در آوردن و این مرد بزرگ صاحب 12 جلد شرح اصول کافیه که من در ترجمه اصول کافیم از زحمات ایشونم واقعا بهره بردم، چون بعضی از روایات برام روشن نمیشد، چون ما دنبال لغت که نیستیم، لغت که معلومه، آدم کتاب لغت رو وا میکنه، لغت رو میبینه معنیش چیه. اما اینکه امام معصوم از این گفتارشون چه نظری داشتن، فهم اون نظر امام خیلی مهمه. خیلی جاها روایات مبهم رو ایشون به خوبی از عهده حلش واقعا بر اومده. اگر یه وقتی بنا داشتید روایات کافی رو برای مردم بگیم، هم مرآت العقول شرح بسیار مهمی بر روایات با بررسی سند و هم شرح ملا صالح مازندرانی. اینا رو عرض کردم که شخصیت ایشون از نگاه اهل بیت با اون دوبار خوابی که دیدن معلوم بشه و شرح من لا یحضرشون. یه خصلتی که ایشون در اصفهان داشتن برای امر به معروف و نهی از منکر با اون هنرمندی که داشتن و نرمی و لطافت و ادبشون زمان و مکان لحاظ نمی کردن. خیلی کار مهمی بوده، یه شخصیت عظیمی مثل ایشون که مورد توجه دولت و ملت و علما بودن هر کجا، تو کوچه، تو چهارراه، تو میدونا، تو جلسات، تو برخوردا، تو مهمونیا، مورد امر به معروف و نهی از منکری رو می دیدن دست به کار می شدن. حالا ایشون اتمام حجت می کردن، همه اونایی هم که امر به معروف و نهی از منکر می شن که قبول نمی کنن، مخصوصا زمان ما، علل خصوص که امر به معروف کننده آخوندم باشه، گاهی بدنه این جامعه آخوندارم کشته در امر به معروف و نهی از منکر. چه مرگی هم بالاتر از این که آدم در راه تبلیغ دین جانشو فدای خدا کنه. تو منطقه‌ای که ایشون زندگی میکردن، محل زندگی یه مش لات بود، به خصوص که بین این لاتا یه سرکرده بود و یه ارباب که حرفش از همه این لاتا در روتر بود و بالاخره مزاحم مردم بودن. ایشون هر باری که این لاتو تو کوچه، تو چهارراه، تو میدون دید، اومد جلو سلام کرد و حرف خدا رو زد، حرف پیغمبر رو زد، حرف ائمه رو زد، راهنمایی کرد. اینم شونه والی مینداخ، حالا اگه چیزی هم نمیگفت زبان حالش این بود که عاشق برد دنبال کارت. و یه مدتی دیدش که این ملا محمد تقی دست بردار نیست، ولش نمی کنه. تو پرانتز این جمله رو بگم که یه لاتی میگن به یه آخوندی گفتش که شما آخوندا کی دست از سر ما برمیدارین؟ زمانشو بگو خیال ما راحت بشه، بدونیم بالاخره یه برهه‌ای از زندگی داریم که مزاحمی مثل شما نداریم. گفت والا وقتی به دنیا بیاین اون وقت که حالیتون نی، بابا ننتون ما رو میارن در گوشتون از اون بگیم. گفت خب از اونو میگیم میرین یا دوباره بر میگردین؟ گفت نه، نزدیک تکلیفتون، چون پدر مادر روشون نمیشه مسائل بلوغ و غسل و طهارت و اینا رو براتون بگن، دوباره ما رو میارن براتون میگیم. گفت خب این مسائل هم یاد گرفتیم، ولمون میکنین؟ گفت نه، برای اینکه حرومزاده به وجود نیاد وقت زن دادنتون ما رو میارن عقد بخونیم. تو خب عقد خوندین میرین دیگه، ما رو راحت میذارین؟ گو نه، برای حلال و حرام خدا ما مسائل کسب و اینا رو براتون میگیم. گو آقا کسبمونم بهمون گفتین، ولمون میکنین؟ گو نه، اگه مریض شدین، حالتون سخت شد، ما رو میارن دعای عدیله براتون بخونیم. گو عدیله رو خوندین میرین؟ گو نه، چون بعد عدیله به خواست خدا میمیرین، باید وایسیم که ناظر غسلت، کفنت، دفنت و بعدم باید تلقین تو بخونیم. تلقین که تموم شد به مالک جهنم که سپردیمتون دیگه کاری به کارتون نداریم. یعنی آخوند واقعا باید مردم رو رها نکنه. در روایت اون هفتم روز سه‌شنبه عنایت فرمودید که پیغمبر فرمودن قیامت اونجایی که من وایستادم نزدیکترین شما به من اونایی هم که این خصلت‌ها رو داشته باشن که یکیش وفای به عهد بود، یکیشم اقربکم للناس، که بین شما و مردم جدایی نباشه. خب مردم سواد زیادی که ندارن، توقع نباید ازشون داشت خیلی ما رو بشناسن یا خیلی ریز ما رو رعایت بکنن. گاهی تلخ میشن، گاهی شیرین میشن، گاهی رو بر میگردونن، گاهی رو میارن، گاهی غر میکنن، گاهی آشتی میکنن. ما باید ثابت قدم باشیم که تا جایی که امکان داره واقعا دست این ایتام آل پیغمبر رو بگیریم، چون گرگ زیاده، صیاد زیاده، دزدم زیاده. بیشتر این گرگا و صیادا و دزدا شیعه رو در نظر دارن و تیرهاشون به طرف اونایی که با مکتب اهل بیتن هدف گیری میشه. خب این وظیفه ماست که با حلم و با حوصله با مردم باشیم. اثرم داره، چون 50 ساله برای خود من تجربه ثابت کرده بودن تو مردم با مردم، حتی با بدترین مردم از نظر دینی و تربیتی واقعا مؤثره. گاهی هم خب یه کارهای آدم باید داشته باشه که اینا بیشتر تشویق بشن. یه وقتی تو یکی از خیابونای تهران من داشتم میرفتم، دو تا ماشین با هم تصادف کردن که اونی که به ماشینش خیلی خسارت خورده بود، وقتی که هم ماشین اومد بیرون شروع کرد داد و بیداد و جار و جنجال و مردم جمع شدن و به راننده پشت سری پرید، یه مقدارم تقریبا برای انقلاب زشتی گفت که آره اون وقتا ما راحت تر بودیم و الان باید همه جوره بخوریم و همه جوره ضرر بکنیم. و وقتی وارد نفی انقلاب شد و بد و بیرها گفتن به انقلاب، معلومم بود عوام و آدم باسواد و خیلی ارزیابی نیستش. من اومدم جلو سلام کردم، گفتم آقا چی شده اینقدر کوره در رفتی؟ گفت مگه چشت کوره نمیبینی ماشینم چی شده؟ گفتم نه من که چشمم کور نیم، اما حالا افسر میاد بالاخره تعیین برنامه میکنه تو این گیرودار، افسر موتوری هم رسید و حالا دقیق یادم نیم، این جرایان مالی 17-18 سال پیشه. من به افسره گفتم که ماشین این چقدر خرج داره، چون پیکان بود، یه پیکان 10 ساله هم بود، معلوم بود عربده کشیاش مالی اینه که خیلی پول تعمیر این ماشین رو نداره، شاید هم مثلا بیمه کلش رو نده. اون زمان افسره گفت 17-18 هزار تومن این خرجش میشه. من 17-18 هزار تومن رو بهش دادم. اون وقت هنوز داد کشیدنش ادامه پیدا کرد، ولی با عوض شدن جملات، ای من فدای خمینی بشم، خمینی عجب آخوندیه، چه شاگردایی داره، من غلط کردم اگه در حق ایشون بدبین بودم، و خیلی دیگه هم کاری هم میکردم ساکتش کنم، میکردم خیلی خوب خمینی خوبه، من خوبم دیگه، ولش کن بیشین پشت ماشین ببرش تعمیرگاه، زودتر درستش کن. گاهی هم این گونه برخوردا حل میکنه فکر مردم و انحراف مردم. و شما در روایاتمون میبینید این مسئله رو. الان من یادم نیست تو دو سه تا کتابم دیدم در باب دینه به نظرم، حالا دینه ها رو بگیرید یا دین وسائل، و امام صادق از مفضل ابن عمر کوفی احوال پرسی کردن و فرمودن بیرون چه خبر. حالا حضرت که خبر داره بیرون چه خبر، ولی به طور معمول صحبت میکردن. گو آقا دو نفر الان خیلی جار و جنجال میکردن، سر چی؟ گو سر ارث. فرمودن چقدر اینا اختلاف داشتن؟ گو ابن رسول الله 400 درهم. حضرت در جا 400 درهم و دادن، فرمودن مفضل برو اونی که ادعای 400 درهم میکنه و داد میکشه و بالاخره حتما راست میگه، حالا دروغم بگه به ما چه، من کاری به این ندارم، پولو بده اینا ساکت بشن بده. دو تا مسلمان به عنوان دو مسلمان سر 400 درهم اینجور شلوغ بکنن و داد و بیداد بکنن، و بعدم فرمودن پولی که از من پیشت میارن یه بخشیشو هر جا دیدی تو کوچه شیعیان ما درگیری مالی دادن زود بده حلش کن که آبروی شیعه آبروی ما پیش این شهری که یه بدنه عظیمش غیر شیعن محفوظ بمانه. این لاته دید علامه مجلسی مولا محمد تقی اصلا رهاش نمی کنه، هر وقت می بینه تش صبح بعد از زور زور امر به معروف. این اومد یکی از چهرهای پولدار خوب مرید مرحوم مجلسی رو که ظهر و شب نماز شرکت میکرد اینو دید، گفت شب مثلا شنبه یه شنبه هر شبی مهمونی بگیر، این مجلسی رو دعوت کن، منم با 7-8 نوچه هام میام، حقی هم نداری به مجلسی بگی من غیر تو مهمون دارم، هیچی نگو. مهمونی برپا شد و مرحوم مجلسی تشریف آوردن، مریدشون بودن، آدم خوبی بود، یه مرتبه در اتاق باز شد و یه مشتی بیل کلفت و گوش آویزون وارد جلسه شدن و دور سالن مهمونی نشستن. علامه مجلسی هم خب بی خبر و صاحب خونم جرأت نکرده بود بگه. این رئیس لاتا برگشت به مجلسی گفتش که شما از جون ما چی میخواییم؟ ما امشب جمع شدیم سنگامونو با تو وا بکنیم. مرحوم مجلسی خیلی نرم گرم، آخوند تلخ خوب نیستا، آخوند تلخ میگریزان مردم رو. من آخرین شب به اصطلاح جلسه دفتر تبلیغات در همین زیرزمین فیضیه که نزدیک 2000 نفر از مبلغین شرکت داشتن عرض کردم شروع بیدینی از بددینی ما دیندارا بوده. حالا تاریخ شروعشو من نمیدونم، دیندار باید حوزه جاذبه باشه، دیندار. خب خیلی مهمه این مسئله. من دیروز یه شهری بودم، یه روحانی اومد پیش من، گفت آقا دوست من روحانیه، 10 سال ازدواج کرده، یه بچه داره، همسرش اصرار به طلاق داره، اینو میشه حلش کرد؟ گفتم همسرش چرا اصرار به طلاق داره؟ گفت برای این که رفیق من با این که کفایه و اینام میخونه خیلی آدم تلخیه، بد رفتاره و منم رفتم با همسرش صحبت کردم، همسرش به من گفته من رفتم قم حرم حضرت معصومه، کمم نداشتم نه از زندگی نه پدر مادر نه از زیبایی، به حضرت معصومه گفتم من دلم میخواد شوهرم یه طلبه دینی باشه. حالا هم حرفمو پس گرفتم، همین دینو نمیخوام. ببینید به کجا میرسه گاهی. گفت به من گفت من هم طلاق میخوام، هم میخوام بعد از طلاق دیگه با این دین سر و کاری نداشته باشم. گفتم قابل حله. یه چیزایی رو بهش گفتم، گفتم اول برو به مردش بگو و بعد برو به خودش بگو. این جور پیش آمدها رو ایجاد کردن گاهی گناه نابخشودنیه. در تعویل آیه و من قتله ها کأنما قتل ناس جمیعا، امام ششم دارن تفسیر برهان رو، ببینید بسیار تفسیر عالیه و تفسیر نور و سقلین رو که بهتر برهانه. اونجا امام میگن قتل نفس در اینجا اینه که کسی رو بیدین بکنی، یعنی اون انسانیتش رو سر ببری و بکشی. گوهد جون ما چی میخوان؟ علامه مجلسی فرمود میخوام که شما وفادار به نمکی باشین که از دیگران میخورین. گوه اتباقا ما نگاه نکن لاتیم، نمک هر کی رو خوردیم وفادار به نمکش بودیم، اگه چیزی از سر صبرش خوردیم نه نظر بد به خودش به مالش به ناموسش نداشتیم. بعد مرحوم مجلسی فرمود برادرم واقعا نمک هر کی رو خوردی حق نمک رو رعایت کردی؟ گفت بله. گفت چند سال نمک خدا رو داری میخوری؟ خود چی بگه؟ تو از رحم مادر وقتی که روح ندمیده بودن بهت که نطفت داشت رشد میکرد، با نمک پروردگار رشد کرده، چند سال نمک خدا رو خورد؟ چقدر به صاحب این نمک وفادار بودی؟ از جا بلند شد، نوچه هم بلند شد، هر کاریش کرد صاحب خونه. من شام تهیه کردم، گفت نه من اصلا اشتها ندارم. که مرحوم آخوند ملا علی همدانی که واقعا آیت الله العظما بود، واقعا ایشون برای من نقل کردن، فرمودن از فرد و زور این لات و نوچهاش صفحه اول جماعت مرحوم ملا محمد تقی رو تشکیل دادن. این لات و نوچهاش از این اتفاقات افتاده و منم دیدم خودم این اتفاقات رو. واقعا حالا روز اول دهه فجر انقلاب و دهه نورانی بگم خدا رحمتش کنه، یه لاتی تو محل ما بود معروف به محمد گاوی، اصلا مردم از این وحشت داشتن. یعنی تو خیابونی که خونه ما بود، ما جوون بودیم، وقتی می اومد اول خیابون عربده می کشید، همه دیگه ماسا رو کیسه می کردن بدون حالا تقصیر مردم، می زد عدم شیشه های مغازه ها رو خورد می کرد و می رفت جلو و کارتش هم کشیده بود. دومین سالی بود که من تو همون محل مارمزون منبر می رفتم، یه رو وارد مسجد شدم، به من یک کسی گفتش که امروی مشتری عجیب غریبی اومده مسجد، نمیدونم منبر رو بمونه یا نه. گفتم کیه؟ گفت مدگاوی. گفتم من اسمشو شنیدم، همون یه جوری به من نشونش بده. گفتش که یه چند دقیقه دیگه سر تو برگردون، صف آخر یکی مونده به در خروجی، یه آدم خیلی به اصطلاح قوی و معلومه که با دیگران شکل نشستنش فرق میکنه اونه. خب ما رمزون و تمام سیروزش رو اومد پای منبر، از تمام اونایی که شیشه هاشون خورد کرده بود یا تلکه گرفته بود، پول زور و لاتای تهرون میگودن تلکه، از همه رفت حلالیت طلبید. و بعدم یه سال مارمزون یه افطاری به دوستانش داد که اونا رو می آورد مسجد، و بعدم با یه حال خوشی از دنیا رفت. یعنی یه روحانی شکلش، وضعش، اطوارش، ترس حرف زدنش و زمان و مکان نشناختنش برای امر به معروف باید این گونه باشه. یعنی باید مثل مرحوم مولا محمد تقی باشه که با دو کلمه گاهی بتونه یه گروه لاتا رو بکشه صف اول نماز جماعت. خدای نکرده، خدای نکرده، من همیشه این دعا رو دارم، میگم خدایا اگر قیامتم میخوای آب روی ما رو بریزی، ریختن آب روی ما پیش اونایی که بد بودن، لات بودن، عرق‌خور بودن، رباخور بودن، پا منبرای ماها اومدن توبه کردن، از عذاب جهنم بدتره. که اینا یه صف بکشن و آدمو مسخره بکنن و تو بودی که ما رو به بهشت کشوندی و الانم داریم میریم بهش، بدبخت خودت چرا اینجوری شدی؟ واقعا باید از خدا خواست یا توفیق بده آدم بهتر از همه مستمعینش باشه، یا اینکه اگه بنا باشه از اونا پایین تر باشه، آبروش و پروردگار در قیامت حفظ بکنه. الوفا مال امیر المؤمنینه در کتاب شریف قرره، که کتاب بسیار مهمیه با شرح آقا جمال خونساری که از علمای بزرگ ماست، شرح مختصری داره هر کدامش در قرر صفحه 251. البته کتابای ما در این 30-40 ساله 8-9 جور چاپ خورده. اینایی که من آدرس میدم اونایی که پیش خودمه، حالا شما تو قرر با 2-3 صفحه اینورتر اونورتر باید پیدا بکنید. الوفا و حفظ و زمام، وفای به عهد، پاسداش و احترام به اون عهد، به خصوص اگه عهد الهی باشه، که 5-6 مورد بود و من در گذشته همه رو براتون عرض کردم. باز در قررالحکم صفحه بعدشه، من احسن الوفا استحق الاستفا. خیلی این جمله مهمه، خیلی. من احسن الوفا، کسی که نیکو وفاداری بکنه، یعنی خالص، یعنی پاک، یعنی برای خدا، این آدم شایسته است که از جانب پروردگار مهربان عالم انتخاب بشه. حالا انتخابای خدا که ادامه داره، ما شرح حال بزرگان دین رو خیلی خوندم، که حالا بخوایم من بگیم و اسم ببریم خیلی طولانیه. بعضی از اینا حالا یه موارد خیلی خیلی دیگه پایین دستشو براتون بگم. یه وقتی با یه روحانی روبرو شدم، حالا بزرگان که سر جای خود دارن، خیلی روحانی وزین با سواد دقیق، که تو اون شهری که من منبر می رفتم هر شب می اومد پای منبر و من ازش استفاده می کردم. یعنی می پرسیدم آقا این روایت درست معنی شد، این آیه به جا معنی شد، این آیه با اون آیه درست جور هم دیگه قرار گرفت. البته اون پیش وقت تو اون ده شبی که من بودم متاسفانه انتقادی نکرد، انتقاد دادم و واقعا رشد میده. نه همش میگفتش که انشالله خداوند قبول بکنه. بعد من گفتم خیلی من به شما علاقه دارم، شما پدرتونم روحانی بود یا روحانیه؟ گفت نه پدر من روحانی نبود، کوچلواری بود. گفتم از متدینین شهرتون بود؟ گفت نه، یخچال ما دائما پر عرق بود و تو خونه پر ورق بود و هم مامانم با بابام عرق میخورد، هم بابام با مامانم، و دائم کنار هم پاسور بازی میکردن و نه یه رکعت نماز نه یه روزه ماه رمضان. در حقیقت اون یخرج الحی من المیت بود. اما من دیدم کار اینا اشتباهه، هم مادرم هم پدرم و هرچی هم باهاشون با محبت حرف زدم نشد. بالاخره از اونا بریدم، نه اینکه نرم و بیام، یعنی از روش منش کارشون، و اومدم طلبه شدم. خیلی هم به زحمت بودم، چون اصلا اینا تحمل شنیدن اسم طلبگی رو نداشتن، میخواستن سر در بدن من نباشه. ولی ما خیلی تحمل فشار کردیم، خدام این توفیقات رو به ما داد. من این حرف امیرالمؤمنین من احسن الوفا استحق الاستفا. وقتی آدم وفادار به پروردگار باشه، خدام برای شهر، برای حوزه، برای مملکت، برای دنیا انتخابش میکنه. استفاء مریم بی علت که نبوده. یا مریم ان الله اصطفا که و طهر که دوباره و اصطفا که. خیلی جالبه در آیه شریفه دوبار مقام استفا اومده. خب باز قرر به حسن الوفا یعرف الابرار. نیکان عالم رو میخوای بشناسی، برو ببین نسبت به پروردگار، نسبت به پیغمبر، به قرآن، به ائمه و به مردم چقدر وفا دارن. الخائنو لا وفا علی. آدمی که آلوده باطنه هر قراردادی هم بهش ببندم وفادار نخواهد بود. لا تعتمد، اینا باز مال امیر المؤمنینه، علی مودت من لا یوفی به عهده. اصلا به کسی که وفادار به هیچ قرارداد و پیمانی نیستش تکیه نکن، ضرر میکنی. وفادار نیست و گاهی ضررم غیر قابل جبرانه. این روایتو نمیدونم دیدید ندیدید، شنیدید، اسماعیل به امام صادق گفت 1000 دینار پول دارم، فلانی میخواد بره یه شهری جنس بیاره مدینه، خوبم سود میکنه. حضرت فرمود با این شریک نشو، شراب خواد. گفتش که پدر مردم میگن شراب خوره، من به حرف مردم باید گوش داد، پولو داد، پولم کلش از بین رفت. به امام صادق گفت پدر من که به خاک سیاه نشستم، همه چیم رفت، همش همون بود. امام فرمود من که بهت گفتم با این خائن که وفادار به خدا نیست شرابخوری شرکت نکن. ایام حج بود، با پدر اومد مکه، دنبال امام صادق تو طواف واجب هی میگفت خدایا این پول ما رو که اون بابا خورد و عبین بر جبران کن، به من برگردون، یه جوری به من لطف کن. حضرت صادق برگشتن فرمودن این دعا پسرم مستجاب نمیشه، بی خودی مثلا مزاحم خدا نشو. من که بهت گفتم پول تو دست مشروب خور نده، ضرر رو بچش، تقصیر خودت. لا تعتمد الا مودت من لا یوفی به عهده. در نامه 53 نهج البلاغه زیباترین جملات رو امیرالمؤمنین برای راهنمایی مردم دارن که انشالله فردا این متن رو براتون در اون حدی که با بحث در ارتباط قرائت میکنم.